ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام عرض می کنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. به اتفاق همکارانمان مجموعه خبری جهان اسلام را از رادیو معارف به اطلاع می رسانیم. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان به تقویت روابط با اسرائیل متعهد است. معاون رئیس جمهور امریکا هم گفت دونالد ترامپ با جدیت در حال بررسی چگونگی و زمان انتقال سفارت این کشور از تل آویو به بیت المقدس است. مایک پنس که در جمع صهیونیست ها در نیویورک سخن می گفت، گفت در دوره دولت ترامپ امریکا برای همیشه در کنار اسرائیل خواهد ایستاد. معاون رئیس جمهور امریکا افزود دوستی امریکا و رژیم صهیونیستی همیشگی است و امریکا هرگز اجازه نمی‌دهد کسی رژیم صهیونیستی را تهدید کند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین اظهارات وزیر کابینه رژیم صهیونیستی درباره تشکیل کشور فلسطین در سینای مصر را محکوم کرد. جهاد اسلامی اظهارات این وزیر صهیونیست را دشمنی با دو ملت مصر و فلسطین قلمداد کرده و درباره طرح‌های پست و رذیلانه برای تجزیه جهان عرب و اسلام هشدار داده است. گیلا گاملیل وزیر امور اجتماعی رژیم صهیونیستی به تازگی خواستار تشکیل کشور فلسطین در سینای مصر شده است. در همین حال شبکه بی بی سی با انتشار اسنادی محرمانه از موافقت حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر با اسکان فلسطینیان در این کشور در بیش از 3 دهه پیش خبر داد. بر اساس این اسناد حسنی مبارک بیش از 3 دهه پیش با درخواست امریکا برای اسکان فلسطینیان در خاک مصر به شرط سازش با رژیم صهیونیستی موافقت کرده است. ساکنان شهر رام الله در اعتراض به سیاست‌های جانبدارانه امریکا از صهیونیست‌ها تظاهرات کردند. 29 نوامبر روز همبستگی با ملت فلسطین نامگذاری شده است.
اليوم العالمي للطب 29 نوامبر روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین نامگذاری شده است، روزی که سازمان ملل متحد در سال 1947 با تصویب قطعنامه 181 پیشنهاد کرد فلسطین به یک کشور یهودی و یک کشور فلسطینی تقسیم شود. مطابق این قطعنامه 54% از حاصل خیزترین اراضی فلسطین به اقلیت صهیونیست‌های مهاجر برای تشکیل رژیم صهیونیستی اختصاص یافت، اما فلسطینیان با آن مخالفت کردند.
هیچ یک از قطعنامه‌های جامعه بین‌المللی درباره مردم فلسطین از قطعنامه 242 تا قطعنامه‌هایی که امروز صادر می‌شود اجرا نشده است. سازمان ملل قطعنامه‌های خود را درباره موضوع همبستگی با مردم فلسطین اجرا نکرده و به مسائل مربوط به مردم فلسطین هم عمل نکرده است.
غصب سرزمین فلسطین زشت‌ترین اشغالگری در جهان تاریخ است. اما به زودی اشغال فلسطین پایان خواهد یافت و حق به حقدار خواهد رسید. اعلامیه بالفور و هیچ اقدام دیگری از این دست نمیتواند وطن ما را از ما بگیرد.
مردم فلسطین که با بدترین جنایات از سرزمین خود بیرون رانده شده و همواره با تروریسم صهیونیستی روبرو بودند. هرچند که مجمع عمومی سازمان ملل 29 نوامبر سال 1977 را به عنوان روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین نامگذاری کرده، اما تاریخ همچنان به قضاوت در خصوص ظلم و ستمی نشسته است که سنگ بنای آن در مجمع عمومی و در قطعنامه تقسیم فلسطین گذاشته شد.
به نظر من یک نوع تبلیغات صهیونیستی ضد حقوق مردم فلسطین وجود داره که بر هر گونه اعلام همبستگی با مردم فلسطین چه در اروپا و چه در آمریکا و حتی در کشورهای عربی مخالفت میکنه.
عدالت و مشروعیت مسئله فلسطین به اعلام همبستگی بیشتری نیاز دارد. فلسطینیان نیز به اعلام همبستگی گسترده تر و ضد اشغالگری و پایان دادن به آن امید بستند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
مرکز حقوق بشر بحرین انتقال آیت الله شیخ عیسی قاسم به بیمارستان را تکذیب کرد. شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری به نقل از مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد اخبار منتشر شده درباره انتقال آیت الله عیسی قاسم به بیمارستان نادرست است. در همین حال مرکز حقوق و دموکراسی بحرین که مقر آن در لندن است اعلام کرد حال آیت الله عیسی قاسم هر روز وخیمتر می شود. این مرکز رفتار ظالمانه دولت بحرین با آیت الله عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان این کشور را محکوم کرد و درباره سلامتی وی هشدار داد و اعلام کرد این رفتارهای بدور از انسانیت دولت بحرین با آیت الله عیسی قاسم پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت که دولت از آن غافل است. علما و روحانیان لبنان هم با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی آیت الله شیخ عیسی قاسم جنایات آل خلیفه را محکوم کردند.
رهبر نهضت اسلامی بحرین در بستر بیماری، بی‌توجهی رژیم آل خلیفه به وضعیت جسمانی آیت الله عیسی قاسم.
ان ای اذن یلحق سماحت آیت الله شیخ عیسی قاسم.
کاملا واضحه که مسئولیت حفظ جان آیت الله عیسی قاسم بر عهده رژیم آل خلیفه است و تا امروز هم قصور عمدی اونها مشخص شده است.
در این سالها ماشین جنگی آل سعود هیبتش را برای سرکوب نهضت آزادیخواهان بحرین هم به کار گرفته. نهضتی که در دل سیاهی به پیش می رود با روشنای اسلام و رهبری آیت الله عیسی قاسم.
سماحت آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم یجب
آیت الله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین است. به همین خاطر نظامیان آل سعود از رژیم ظالم آل خلیفه دفاع می کنند چون که آنها هیچ پایگاه مردمی ندارند.
واضح و معلومه دست صهیونیست‌ها و حکام ظالم آل خلیفه و سعودی‌ها برای کشتار و سرکوب مسلمین منطقه یکی شده.
عفو بین‌الملل هم تنها خواستار دستیابی فوری آیت الله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین به درمان مطلوب پزشکی شده است.
وجه اشتراک رژیم آل خلیفه و رژیم آل سعود رابطه عمیق اونها با صهیونیست هاست که این روزها این رابطه چهره آشکارتری به خودش گرفته. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما بیروت.
ادامه خبرهای جهان اسلام از رادیو معارف. نخست وزیر عراق گفت از 100 سال پیش تا کنون حکومت‌های مرکزی عراق نتوانسته بودند به صورت کامل بر مرزهای عراق با سوریه تسلط داشته باشند. حیدر علبادی در کنفرانس خبری هفتگی سران کشورهای منطقه را به همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم دعوت کرد و گفت اتفاقات سینای مصر دیدگاه عراق را درباره خطر تروریسم تایید کرد. در همین حال پایگاه خبری بغداد نیوز به نقل از یک منبع آگاه امنیتی اعلام کرد شمار زیادی از نیروهای آمریکایی با 40 خودرو شب گذشته در کرکوک مستقر شدند. وی افزود اعزام نیروهای آمریکایی به استان کرکوک همچنان ادامه دارد. هنوز بغداد این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. سران عشایر عراق در همایشی در استان دیوانیه دخالت‌های عربستان سعودی در امور داخلی دیگر کشورهای عربی و اسلامی را محکوم کردند. سران عشایر همچنین دعوت ولیعهد عربستان از خود را برای سفر به عربستان رد کردند. هشتمین دور از گفتگوهای سوری سوری امروز در ژنو آغاز شد. امروز هیئتی به ریاست بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل از طرف دولت سوریه وارد ژنو شد. هیئت معارضان سوری هم که از دیروز وارد ژنو شده با نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار کرد. دیمیسترا پس از این دیدار مذاکره مستقیم معارضان با نمایندگان دولت سوریه را پیشنهاد کرد. دولت سوریه اعلام کرده هیچ پیش شرطی را برای مذاکره نخواهد پذیرفت. در همین حال روزنامه امریکایی واشنگتن پست نوشت تحولات سوریه نشان دهنده تسریع فروپاشی رهبری امریکا در جهان است. رئیس جمهوری لبنان گفت سعد الحریری نخست وزیر باقی خواهد ماند و بحران سیاسی این کشور طی روزهای آینده پایان خواهد یافت. میشل آون که امروز به ایتالیا سفر کرده در گفتگو با روزنامه ایتالیایی لاستامپا افزود سعد حریری هفته پیش اعلام کرد که استعفایش را معلق می کند. دو روز پیش میشل آون با سران بسیاری از احزاب و گروه های لبنانی درباره شرایط کشور و زمین سازی برای آغاز به کار دولت رایزنی و گفتگو کرد. رئیس جمهور لبنان این گفتگوها را مثبت و سازنده توصیف کرد. گفته می شود دولت لبنان هفته آینده و پس از بازگشت اون از سفر به ایتالیا دوباره فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. میشل اون در ادامه گفتگو با روزنامه ایتالیایی به وضعیت سوریه اشاره کرد و گفت سوریه شاهد تحولی دموکراتیک خواهد بود و بشار اسد نیز باقی خواهد ماند.
ملاقات هایی فشرده اما به دقت، دیدار میشل اون با جناح‌های مختلف سیاسی، محتوای این گفتگوها از سرگیری فعالیت کابینه. رئیس جمهور لبنان را نیازمند آرامش می‌داند.
لبنان برای پیشرفت اتحاد می‌خواهد. از رئیس جمهور ممنونیم. او به فکر اتحاده.
سعودی ها می دونن که طرح اولشون شکست خورد و حریری برگشت، اما توطئه‌های اونها علیه حزب الله ادامه داره و با عدم تشکیل کابینه لبنان به دنبال تفرقه هستن.
حرف‌های نفر اول کابینه با آرامش فاصله دارد. حریری می‌خواهد نخست وزیر بماند با اما و اگرهای سعودی.
می‌خواهم نخست وزیر باقی بمانم. در مورد آنچه در عربستان گذشت صحبت نمی‌کنم. اگر رفتار حزب‌الله تغییر نکند استعفا می‌کنم.
رئیس سعد الحریری.
اظهارات حریری درباره حزب‌الله به خاطر فشارهای عربستان است. کنار گذاشتن بازوی امنیت و حفاظت از لبنان ممکن نیست.
اسرائیل با کمک سعودی ها دنبال حسب حزب الله است، اما مردم اجازه نمیدن.
مثل اینکه عربستانی ها نمیخواهند معنای بیطرف و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها را بفهمند. سعد حریری از بند محمد بن سلمان آزاد شده، ولی هنوز نتونسته از قاب بسته سعودی ها بیرون بزنه. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس جمهوری پیشین یمن بر خروج فوری نیروهای ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی از کشورش تأکید کرد. علی عبدالله صالح در سخنانی به مناسبت سالروز استقلال و عقب نشینی آخرین سرباز انگلیسی از یمن خطاب کشورهای شرکت کننده در ائتلاف عربی گفت اتفاقات اخیر در عربستان و محاصره قطر نشان می‌دهد که معادلات منطقه در پی تجاوز به یمن تغییر کرده است. وی خطاب کشورهای متجاوز افزود برای شما افتخار نیست که کودکان و زنان ما را در قبال دریافت مشتی دلار با موشک‌هایتان به قتل برسانید و وجدان خود را برای نابودی ملت یمن بفروشید. معاون وزارت حقوق بشر یمن هم محاکمه کسانی را که در یمن مرتکب جنایات جنگی و نسل کشی شدند خواستار شد. علی صالح تیسیر بر ضرورت تشکیل کمیته حقیقتیاب برای بررسی این مسئله و تحویل جنایتکاران به دادگاه بین المللی تأکید کرد. رئیس جمهور فرانسه به جنایات اروپاییان در افریقا اذعان کرد. امانوئل مکرون در سخنرانی خود در دانشگاه واگادوگو پایتخت بورکینافاسو گفت در این باره که کشورهای اروپایی در افریقا مرتکب جنایت شدند هیچ بحثی نیست. با این حال مکرون درباره این جنایات گفت اینها گذشته‌ای هستند که باید آنها را پشت سر گذاشت. خبر دیگر این که سازمان عفو بین الملل شرکت نفتی انگلیسی هلندی شل را متهم کرد در جنایات دهه 90 علیه مردم جنوب شرق نیجریه نقش مهمی داشته است. این سازمان در گزارش اعلام کرد برای نخستین بار شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد شرکت نفتی شل در سرکوب تجمع‌های مردمی از سال 1990 دخالت داشته است. این سرکوب‌ها به کشته شدن صدها نفر منجر شده است. عفو بین الملل در این گزارش از مقامات نیجریه و همچنین مقامات هلند و انگلیس خواسته هرچه سریع‌تر تحقیقاتی را درباره نقش این شرکت در موارد نقض حقوق بشر آغاز کنند. رئیس جمهور سابق افغانستان گفت حضور نظامیان امریکایی در افغانستان سبب گسترش تروریسم شده است. حامد کرزی در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه افزود امیدوار بودیم با حضور نظامیان امریکایی در افغانستان و توجه جامعه جهانی صلح و امنیت در این کشور برقرار شود، اما با امضای قرارداد امنیتی و سپردن چندین پایگاه نظامی به امریکا نه تنها صلح و امنیت تأمین نشد بلکه دامنه تروریسم نیز وسعت یافت. کرزای خاطر نشان کرد امریکا برای کمک به افغانها در این کشور حضور ندارد و برای دستیابی به اهداف خود در افغانستان مستقر شده است. سپاسگزاریم از همراهی شما هممیهنان گرامی و ارجمند با مجموعه خبری جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال، نمایش جدول پخش برنامه‌ها، دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو. برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف، هر کجا هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، به خصوص در این ایام و لیالی ربیع الاول، ماه حیات، ماه زندگی، که روزهای بسیار خوشی رو پیش رو داریم و امروز هم سال روز ازدواج خجسته پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله با حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بوده و تبریک ویژه به عزیزانی که امروز رو برای شروع زندگیشون، زوجهایی که امروز رو برای آغاز زندگی مشترک انتخاب کردن، انشاءالله که عاقبت به خیر باشن و همچنین در آستانه هفته وحدت و جشنهای ویژه این هفته قرار داریم که انشاءالله بر همه شما مبارک و خجسته باشه. متشکریم که چهارشنبه شب در کنار رادیو معارف هستید تا ساعت 24 امشب. انشاءالله برنامه دیگر رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم 23:11 است. برنامه امت واحد رو در این فرصت تقدیم شما میکنیم به مدت 40 دقیقه.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
بسیاری از تعالیم اسلامی را که انسان مشاهده میکند نشانه های تلاش برای ایجاد امت واحده در آنها محسوس است.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
امروز بیش از همه چیز در امت اسلامی اتحاد لازم است. وحدت پیدا کنیم، حرفمون رو یکی کنیم، دلمون رو یکی کنیم.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
امت واحد، ویژه برنامه به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن تویی چو خیره نظر می کنم به نور، گل می کند دوباره نگاهم میان گل. این جای حیرت است که در گلشن کسا، هم شاخه گلی تو و هم باغبان گل. دسته دسته شکوفه های سلام تقدیم به شما شنونده های عزیز و ارجمند. دوستان، به مناسبت گرامی داشته هفته وحدت، از امروز با ویژه برنامه امت واحد از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل.
خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل خير البرية من بدو ومن حضر.
با ویژه برنامه امت واحد با موضوع هفته وحدت در خدمت شما عزیزان هستیم. میخوایم آیه 103 سوره مبارکه آل عمران رو سرلوحه خودمون در این برنامه قرار بدیم. آیه‌ای که خداوند متعال در اون به وحدت امت امر کرده و فرموده واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همگان به ریسمان خداوند بیاویزید و پراکنده نشوید. بله عزیزان، چیزی که در جهان اسلام این روزها بیشتر از همیشه بهش نیاز داره وحدته. امت اسلامی سلاحی جز پایبندی به دین و حفظ وحدت و اتحاد نداره. وحدت رو میشه به شاخه‌هایی مثل وحدت مرام، وحدت ملی تقسیم کرد. اما موضوع ما در این برنامه وحدت امت اسلامه که در قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و بزرگان دین بارها به اون اشاره شده. این نوع وحدت باعث میشه تا اسلام معنویت و روحانیت خودش رو حفظ کنه و بیش از پیش محکمتر بشه و جلوی نفوذ دشمنان و بهره برداری استعمار و تجزیه شدن کشورهای اسلامی رو بگیره. با این مقدمه دعوت میکنم بخش اول سخنان کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سخاوتی رو بشنوید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. موضوع سخن وحدت امت اسلامی است. خب در ابتدا بایستی معنا و چیستی این موضوع رو اشاره بهش داشته باشیم. امت یک واژه ارزشی است به خلاف مترادفات و کلمات دیگری که ممکنه شما عزیزان شنونده این برنامه بشناسید. مثلا ملت. ملت همونطور که اطلاع دارید نیشن هست که بر اثر و بر اساس محوریت مثلا خاک، خون، نژاد، رنگ پوست و امثال این چیزها انسانهایی رو گرد خودش جمع میکنه. در واقع در نیشن بحث ارزش و مسائل ارزشی نهفته نیست، اما در واژه امت محوریت امت امام هست، یعنی در واقع یک نگاه ارزشی به واژه امه وجود داره که با حروف لاتین هم که نوشته میشه همین امت نوشته میشه، U M A H. در واقع میخوایم بگیم که معادل لاتین هم ندارد به اون شکلی که بخوایم معادل لاتینش رو بگیم، به خلاف ملت که معادل لاتینش نیشن هست، نشنال هست. بحث نشنالیتی همون ملیت هست. در واقع در ادامه خواهم گفت که چجور سعی کردن به واژه ملت هم یک رنگ و لعاب ارزشی بدهند. خب الان بحثمون در خصوص امت هست، در خصوص وحدت امت اسلامی است. وقتی که انشالله به معنای این واژه وارد شدیم خواهیم گفت اساسا خود امت یک نوع وحدت و همگرایی رو در خودش داره، با خودش داره. اینجور نیست که بریده ی از مسائل و مباحث ارزشی و بحث وحدت باشد. به این نکته داشتیم اشاره میکردیم که امت یک واژه ارزشیه. امام در نگاه اسلامی دارای معنای و بار ارزشی است. البته نمیخوایم بگیم صرفا هم ارزش های مثبت، گاهی اوقات ضد ارزش ها که برای بعضی همونها ارزش محاسبه شدن در واقع به اونها هم ممکنه امام گفته بشه. در قرآن کریم داریم ائمتا یدعون الی النار مثلا، یعنی اون امام هایی که مردم رو به سوی آتش دوزخ میکشونند و میخونند و با خودشون میبرند، ائمه کفر مثلا. اینها واژه های شریف قرآنی است. اما خب از اون طرفش ائمتن یهدونه به امرنا هم داریم در قرآن شریف. پس خود امام صرفا نمیخوایم بگیم که دارای ارزش مثبت هست، اما دارای ارزش و در واقع بار ارزشی است. در بعد مثبتش اگر نگاه بکنیم بحث امام رو، یوم ندعو کل اناس به امامهم، البته این صرفاً بار ارزشی داره، ولی کن باز نمیخوایم بگیم که دارای بار ارزشی مثبت هست. ممکنه خود همین یوم ندعو کل اناس به امامهم، این رو نمیخوایم بگیم صرفاً دارای بار ارزشی به معنای ارزش مثبت هست، ممکنه هم جنبه منفی داشته باشه و یا جنبه مثبت داشته باشه. ولذا این آیه شریفه که در سوره مبارکه اسراء آیه 71 مبارکه اسراء هست میفرماید که روزی که هر مردمی رو با محوریت امام خودشون دعوتشون میکنیم، میخوانیم اونها رو، روز قیامت منظور هست، که بیایند و پاسخگو باشند. یا مثلا در آیه مشابه داریم یوم نحشر رو من کل امت فوجا، که البته خود این آیه شریفه اخیر رو بعضی از مفسرین محترم در خصوص بحث رجعت یا رجعت گرفتن. به هر حال در این بخش خواستیم این نکته رو توجه بدیم که موضوع برنامه ما و موضوع بحث ما وحدت امت اسلامی است. ما اگر خود امت رو صرفاً هم به کار ببریم دارای بار ارزشی است و وحدت و اتحاد در او نهفته است، یعنی از او انتظار وحدت و اتحاد می رود. و دلیلش هم این هست که در قرآن شریف معمولا جاهایی که بحث امت به کار رفته با محوریت امام و با محوریت مباحث ارزشی به کار رفته، که البته همونطور که عرض شد این مباحث ارزشی اینجور نیست که صرفا ارزش به معنای واقعی و صادق اونها باشند، گاهی اوقات به معنای ارزش واقعی است و گاهی اوقات به معنای ضد ارزش هایی هستند که الان به معنای ارزش به شکل ارزش جلوه کردن. بنابراین ما اگر خود امت اسلامی رو خواستیم نگاه در واقع ارزشی به اون داشته باشیم، ازش بحث اتحاد و انتظار اتحاد وجود داره از امت اسلامی. در این حال میخواییم در ادامه مباحث انشاءالله این نکته رو تأکید بکنیم که این امت اسلامی گاهی اوقات به دلیل شیطنت ها، به دلیل مشکلاتی که با اونها در واقع مثلا در میان اونها ایجاد میکنند، به دلیل نفوذی که دیگران و بیگانگان در میان اونها انجام میدن و ایجاد میکنن، ممکنه این وحدت و یک پارچگی رو مخدوش بکنن. و لذاست که ما باید انشاءالله در خصوص این که راهکارهای وحدت، معنای وحدت و اتحاد و این مباحث بیشتر صحبت بکنیم.
ای هم نفس نشاط ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است. ای هم نفس نشان ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است. شادان دلی شادان دلی که تشنه مهر است و دوستی، خوش آن سری خوش آن سری که گرم ز سودای وحدت است. آن کس که خواستار کمال است و اعتلا، چون قطر مه در دل دریای وحدت است. آن کس که خواستار کمال است و اعتلا، چون قطر مه در دل دریای وحدت است.
درباره اتحاد امت اسلام صحبت می کردیم. شاید براتون جالب باشه بدونین اولین قانون اساسی مکتوب جهان به دستور خود پیامبر صلی الله علیه و آله نوشته شد. زمانی که اون حضرت وارد مدینه شدن، پیمان نامه‌ای بین خودشون و طوایف و قبائل مدینه نوشتن. این تدبیر پیامبر صلی الله علیه و آله بهترین گزینه برای حفظ وحدت ملی و همبستگی دینی بود، چون وقتی بین قبائل درگیر مدینه وحدت ایجاد می شد، به دنبال همون حقوق اجتماعی یهودیان و همچنین مهاجرین مسلمان هم حفظ می شد. از طرف دیگه پیمانی که پیامبر صلوات الله و سلامه علیه با این قبایل بسته بودن، مقدمات تشکیل وحدت سیاسی و حکومتی رو فراهم میکرد. در این پیمان نامه به طور واضح ذکر شده بود که مسلمونا امت